تقدیم به همه کسایی که به محدودیت‌های خودشون غلبه می‌کنن. رادیو ماجرا، قسمت 17، بر فراز قله محدودیت‌ها. سلام، من احسان طریقت هستم و این قسمت 17 پادکست رادیو ماجرایی که من مثل همیشه با کمک دوستانم در مجموعه لست سکند اون رو براتون آماده کردیم. قبل از اینکه این قسمت رو شروع کنم بگم که قسمت بعدی، یعنی قسمت 18 رادیو ماجرا، قسمت آخر فصل اوله. فصل یک تموم میشه و ما هم با یک کمی استراحت و تغییرات برمیگردیم. برای اینکه در جریان ماجراهای فصل دوم و ادامه پادکست باشید، حتما اینستاگرام و تلگرام رادیو ماجرا رو دنبال بکنید تا از این خبرها و ماجراها با اطلاع بشید. خب، بریم سراغ گفتگوی این قسمت. این قسمت با کسی صحبت کردم که به معنای واقعی میتونم بگم بر دایره امن خودش غلبه کرده، از محدودیتاش گذشته و با استفاده از توانمندیهاش روی قله محدودیتاش ایستاده. من این قسمت با سعید ضروری صحبت کردم. از اون صحبتایی که وقتی تموم شد و داشتم برمیگشتم هنوز ذهنم درگیر حرفا و نکته های شگفت انگیز سعید بود و واقعا ازش یاد گرفتم. بذارید معرفی سعید و تجربه اولین سفرش رو از زبان خودش با هم دیگه بشنویم.
من سعید ضروری هستم، متولد یا اردیبهشت 65. معلولیت جسمیم از نوع خیلی شدید و دیستروفی عضلانیه. دیستروفی عضلانی یه بیماری تحلیل عضله است که عضلات به تدریج ضعیف میشن. من مراحل مختلف زندگیمو به شکل مختلفی طی کردم. مثلا من میتونستم راه برم، تا پنجم دبستان راه میرفتم، بعدش از عصا استفاده کردم تا آخر دبیرستان و دانشگاه هم مجبور شدم از ویلچر استفاده کنم چون بدنم ضعیف شد، دستام ضعیف شد، دیگه نمیتونستم ویلچر دستیرم راه ببرم و تقریبا آخرای دانشگاه لیسانسم از ویلچر برقی استفاده کردم. یعنی عملا من تمام وسایل توان بخشی رو یه جوری استفاده کردم. یه بیماری ژنتیکیه که به هر حال الان من درگیرش هستم و تقریبا الان میتونم بگم متوقف شده، چیزی هم دیگه دست ندارم بدم، یعنی مایچه دیگه نمونده تقریبا. معمولا الان منو بخوام بگم تو حوزه ماجراجویی میشناسن، ماجراجویی و سفر. اولین مواجهه‌مو بخوام بگم با سفر این بود که من سال 2009 چون فعالیت‌های دانشجویی داشتم، رشتم ادبیات انگلیسی بود و کار ترجمه می‌کردم برای انجمن‌های مربوط به حوزه معلولین، به من پیشنهاد دادن که شما باید بری یک سفر به هند. یعنی اولین سفر زندگی من بود و میتونم بگم که من قبلش سفر رفته بودم ولی همش با خانواده بود و اون موقع من از ویلچر دستی استفاده میکردم و قبلش سفری نرفته بودم که بخوام تنها باشم و بخوام مثلا دور بشم از خانواده و حال تجربه این مدل نداشتم. چون تجربه نداشتم خب نمیدونستم واقعا با چی کار بکنم و راضی کردن خانواده‌ام یه داستان خیلی پیچیده‌ای بود. اینکه بخوام به من اعتماد بکنن که من بخوام پاشم برم هند، اونم تنها، اونم با ویلچر، خیلی کار سختی بود و به هر حال من رازشون کردم. فکر می‌کنم یه دو هفته طول کشید، مدت طول کشید رازشون کردم که من برم سفر. این سفر برام انجام دادم برای شرکت یک کنفرانسی بود در مورد بیماری خودم، برای انجمن دیستروفی بود که باید می‌رفتم اونجا اطلاعات می‌گرفتم دنیا دارن چیکار می‌کنه، درمانش اومده نیومده، داستانای مدلی بود. میتونم بگم که هیچ نظری واقعا در مورد اینکه من چه اتفاقی اونجا برام می‌افته و این تو این یک هفته من با چیکار می‌کردم هیچی نظری نداشتم، فقط دلم میخواست من اینو برم. بخوام بگم این نقطه عطف زندگی من بود تو سفر و اولین مواجهه من با دور شدن از فضای اون در واقع امنی که خونه داشت واسه من و مواجه شدن با یک فضای کاملا متفاوت از نظر شهری، آدم ها و این سفر رو من به هر حال شروع کردم و تو هواپیما، یعنی من و زمانی که فهمیدم من دارم میرم این سفر رو تو هواپیما فهمیدم که من چیکار دارم میکنم و قبل از این فقط میخواستم برم و بی فکر نمیکردم که چه اتفاقی اونجا ممکنه برام بیفته. من باید میرفتم بمبئی، از بمبئی میرفتم بنگلور، یه آدمی که معلولیت خیلی شدید داره، خودش نمیتونه از ویلچرش بیاد پایین، رو ویلچرش سوار شد، نمیتونم حتی من واسه سرویس بهداشتی نیاز به کمک داشتم، تا حدی خیلی کم نیاز به کمک داشتم و تو هواپیما داشتم تازه فهمیدم که من چیکار دارم میکنم و فهمیدم که خب کنار من چند تا هندی هستن که اینا اومدن ایران و دارن برمیگردن کشورشون و مسلمونن و اومد بودن زیارت. من کاغذ کنفرانس رو بهشون نشون دادم و گفتم که ببین من میخوام برم بنگلور و چجوری برم این شهر، من چجوری برم. گفتن که حالا میدونستم 1000 کیلومتر فاصله است از بمبئی، شهری که در واقع پرواز من به اونجا بود، و من گفتن که خب تو از اتوبوس ها نمیتونی استفاده کنی، از تاکسی و اینا هم پیدا نمیشه و تو این تایم هم نمیرسی، فقط تنها کاری که میتونی بکنی اینه که با هواپیما بریم. منم کلا $300 پول همراه داشتم، یعنی این سفر برای من 700 خورده 1000 تومان آب خورد اون سال که من پولم، پول زیادی هم همراهم نداشتم عملا و به هواپیما فکر نمیکردم چون پولم کم بود و به هر حال کمک هم کردن. و من زمانی که از هواپیما اومدم بیرون، یعنی اومدن دنبالم منو بردن کیفمو بگیرم، دیدم که دارن با مامورای فرودگاه صحبت میکنن و تو یک ساعت همه کارامو انجام دادن، پولمو چنج کردن به روپیه، سوار تاکسی کردن بردن فرودگاه داخلشون، از بین المللی رفتم فرودگاه داخلی مثل همین مهرآباد و در واقع امام خمینی و اونجا هم همه چی هماهنگ شده. من یک ساعت بعد سوار هواپیما بعدی بودم به بنگلور و خیالم دیگه راحت شد که میشه واقعا با آدم و حرف زد، کمک گرفت ازشون و کمک میکنن، چرا میترسی؟ و واقعا من تو هواپیما میلرزیدم از اینکه من نمیدونستم دارم چیکار میکنم، کجا دارم میرم، من اتفاقی برام بیفته، من چند هزار کیلومتر از خونه فاصله دارم و تجربهش هم نداشتم، حتی تجربه سفر داخل ایران تنها بخوام برم با چاین با این چالش مواجه بشم. بالاخره با هر سختی بود این سفر انجام شد، من برگشتم ایران و به این فکر میکردم که من تونستم، یه اعتماد به نفس کوچیکی در من ایجاد شد که من تونستم برم هند سالم برگردم و چقدر خوب بود، چه حال داد، مثلا من میتونم. و قبلش هم من یه تجربه پرواز داشتم با هواپیمای فوق سبک، خیلی اتفاقی رفتم با دوستم که پدرش فرودگاه کار میکرد و این دوتا کنار هم قرار گرفتن و من احساس کردم که من انگار که یه چیزایی تو من داره ایجاد میشه و من یه سری اهداف جدید پیدا کردم ولی هیچ نمیدونم که چجوری میتونم به اینا برسم. یه فیلمی هم بود به اسم Intouchables، فرانسوی بود، من اون فیلم رو هم دیده بودم، با زیرنویس انگلیسی دیده بودم، تازه هم اومده بود رو کیفیت پرده، اصلا با زیرنویس انگلیسی دیده، فیلم فرانسوی بود، کلا فرانسوی حرف می‌زدم، من با زیرنویس انگلیسی به زور پیدا کرده بودم دیده بودم، تازه اومده بود.
فیلم Intouchables که سعید بهش اشاره کرد یا همون فیلم دست نیافتنی ها، یه فیلم کمدی درامه که تو سال 2011 اکران شده. داستان فیلم هم اقتباسی از یه داستان واقعیه. قصه فیلم هم درباره نویسنده ثروتمندی به اسم فیلیپه که در اثر سقوط با چتر از گردن به پایین فلج میشه و برای پرستاری از خودش مردی به اسم دریس رو استخدام میکنه. فیلیپ تا قبل از استخدام دریس مرد بد اخلاق و غیر قابل تحملی بوده، اما با حضور دریس که شخصیه که سابقه سرقت و زندان و از اینجور کارو داره، زندگی فیلیپ هم متحول میشه. دیگه بیشتر از این راجع به فیلم صحبت نکنیم که اگه کسی ندیده و علاقه منده ببینه قصهش لو نره. اما این فیلم برای سعید هم فیلم جذابی بوده و همونطور که گفت دیگه توی تصمیمی که گرفته بوده هم مصممتر شده.
آخر ماجرا پرواز میکنه، اون بحث پرواز با پاراگلایدرش بود و اینا، اون پروازه خودم که با هوای فوق سبک بود و اومد کنار هم و این سفر هندم اومد کنارش، من میتونم بگم که من یه ایده گرفتم و به این فکر کردم که خب من الان دلم میخواد سفر کنم، دلم میخواد کارهای پرهیجان انجام بدم، ولی موانع دارم. من دانشجوام، درآمد آنچنانی ندارم، تدریس میکردم به صورت آنلاین، به صورت مجازی مثلا به افرادی که معلولیت داشتن تو هم انجمنا براشون رایگان تدریس میکردم که تجربه کسب کنم، چون من ایده اینو داشتم که یک روز آموزشگاه مجازی زبان بزنم، چون خودم هیچ وقت هیچ آموزشگاهی نتونستم برم، چون موقع ما آبی یک زندگی میکردیم، آبی یک قزوین 12 سال اونجا زندگی کردیم و آموزشگاهی که داشت پله داشتن و من میدونستم که خب من کار ندارم، درسم تموم بشه کار ندارم، نمیتونم برم تو آموزشگاه تدریس بکنم، همه جا پله است. سال 85 که وارد دانشگاه شدم به این فکر کردم که خب من 4 سال وقت دارم خودم آماده بکنم برای اینکه یک خود اشتغالی داشته باشم و دستم تو جیب خودم باشه. حالا این اهداف جدیدم بهش اضافه شد و من دیگه یه جوری زندگیم هدفمند بود که میدونستم که خب من تلاش بیشتر باید بکنم حتما به اون آموزشگاه و بحث اینکه از این تجربه زبانم استفاده بکنم برای درآمد داشتن، ترجمه، حالا تدریس، هرچی که هست. و اهداف جدیدم که به زندگیم اضافه شده بود و سال 90 که من درسم تموم شد آموزشگاهم رو اندازی کردم. حالا اتفاقاتی بماند که من مثلا یه تجربه 4-5 ماهی زندگی کارمندی داشتم، تنها تهران اومدم زندگی کردم و یه مخالفتی هم دوران دانشجویی، من تمام زندگیم رو زیست‌شناسی بود، یعنی اتاقم کاملا یه اتاق آزمایشگاه بود، میکروسکوپ داشتم، کلا دوران دبیرستانم با زیست‌شناسی سپری شده بود و عملا من چون بیماریم هم ژنتیکی بود دلم می‌خواست که برم ژنتیک بخونم، ولی پدرم یه مخالفتی کرد و گفت که خب این شهری که قبول شدی، دانشگاه قبول شدی، ژنتیک قبول شدی، دوره، نمیتونی بری. و من این مخالفت‌ها رو داشتم که اون رویای دوران کودکیم و اون دوران نوجوانیم و که زیست شناس شدم بود و دانشمند شدم بود و حالا این از کجا اومده بود طولانیه، که به هر حال من مجبور شدم برم زبان بخونم. یعنی عملا زبانم انتخاب من نبود و من تمام زندگیمو گذاشته بودم رو زیست شناسی و اینکه من میخواستم تصویر خودم از من این بود که من قراره که مثلا توی آزمایشگاه کار بکنم و یه همچین فانتزیای مدلی داشتم اون دوران. و بالاخره من مجبور شدم برم زبان بخونم و در حال بعد از 4-5 سالم موفق شدم که اون وبسایتمو بدون اینکه در واقع دانش کامپیوتر داشته باشم به اون صورت و اینو رفتم در واقع اینو به دست آوردم، تحقیق کردم سایت چجوری میشه زد، چجوری میشه آنلاین آموزش داد. و تو اون دورانم کلا تدریس مجازی کرده بودم با یاهو، یا چت یاهو گروپ بود اون موقع، و تجربه تدریس مجازی رو هم تو خودم این تجربهش رو کرده بودم که من برای اینکه بخوام به اون اتفاقات برسم باید یه تجربه هایی داشته باشم، یعنی خودم باید یه مدرس باشم، تجربه داشته باشم و رایگان تدریس میکنم به افرادی که معلولیت داشتن، چون میدونستم اینا نمیتونن برن آموزشگاه خیلی هاشون. و این مدلی تمام این اتفاقات کنار هم قرار گرفت، من به استقلال مالی رسیدم، یعنی آموزشگاه رو انداختم، از بچه های دوران همکلاسیم لیسانس استفاده کردم، خودشون همون بچه ها اومدن کنار من، یکی تدریس میکرد بقیه ترجمه میکردن، منم وبسایت رو اندازی کردم. یادمه که به یکی گفتم که چون آموزشگاه مجازی داشت، گفتم که من اگه بخوام برم رو اندازی کنم چقدر میشه، پراید اون موقع 8 میلیون بود، من گفت 40 میلیون تومان، من اگه بخوام برات سایت رو بندازم میشه 40 میلیون، پراید اون موقع 7 8 تومان بیشتر نبود. بعد من گفتم خب من که پول ندارم عملا بخوام اینقدر سرمایه‌گذاری بکنم و اینجوری، پس مجبورم که بیام خودم مهارت راه اندازی سایت رو به دست بیارم. با بدبختی زیاد طراحی قالب یاد گرفتم، راه اندازی وبسایت رو یاد گرفتم، نصب کردن و نمیدونم یه سری در واقع سیستم‌های آموزش مجازی و یه سری کارهای این مدلی. و به هر حال سال 90 من به استقلال مالی رسیدم، 90-91. بعد دیگه نشستم به این فکر کردم که خب حالا من دوستام چیکار بکنم. قواسی اولین اتفاق بود که من دوست داشتم خیلی تجربهش بکنم و یادمه که سال 85 یکی از دوستام کیش زندگی میکرد، همکلاسی من بود، در مورد قواسی با من حرف زد و من عکسش رو یاهو 360 دیده بودم و اون موقع تصمیم گرفتم که من باید این اتفاقو تجربه کنم، ولی خب نه بلد نمیدونستم چجوری میشه رفت کیش، نه چطور میشه غواصی کرد، کسی هم نبود نداشت بپرسم که چطور میشه غواصی کرد با این شدت معلولیتی که من داشتم، اصلا قبول میکنن نمیکنن. این از اتفاق این سوالایی بود که تو ذهنم در واقع میچرخید و میتونم بگم که پیدا کردن استقلال مالی بعد 4-5 سال مداومت، این که من کلا برنامه‌ریزی می‌کردم که خب ترجمه‌ام خوب باشه، رایگان ترجمه می‌کردم و تو روزنامه‌ها مشغول بودم، روزنامه‌نگار بودم از سال 88 و همه اینا کنار هم کمک کرد که من استقلال مالی داشته باشم و دونه دونه برم دنبال این که بدونم که خب من چی دوست دارم تو این زندگی که دارم در واقع تجربه کنم.
سعید در دوران دبیرستان در مورد بیماریش تحقیق می‌کنه و یه سرچی تو اینترنت می‌زنه و خب احتمالاً هم میتونیم حس بزنیم که به چه مطالب و نتیجه‌هایی میرسه. اما نکته جالبش اینه که روحیه‌اش در طول زمان کوتاهی بهتر میشه و میره سراغ توانمندی‌هاش.
تو دوران دبیرستان یه اتفاقی هم برای من افتاد. من میدونستم بیماریم ژنتیکیه، میدونستم در واقع به خاطر ازدواج پدر و مادرم که فامیل بودن این اتفاق تشدید شده، ولی اسمشو نمیدونستم. تازه اینترنت دایلاپ اومده بود و ما کارت می‌خریدیم، خراش می‌دادیم و من یه کارت 2 ساعته گرفتم یادمه، وایسادم همه بخوابن که من تحقیق کنم بیماریم چیه، دقیقاً چیه، اصلا قرار من چه اتفاقی برام بیفته. درو بستم، بعد این بست شد، اومدم گوگل باز کردم، سرچ کردم تحلیل عضله، ضعیف شدن عضله، کلمات کلیدی مربوط به معلولیتمو سرچ کردم، بعد رسیدم به دیستروفی عضلانی، این بیماری که هست. یکی از شدیدترین انواعش رو اومده توضیح داده بود که بیمار در مثلا به خاطر تحلیل عضلات قلب و ریه اینجا دیگه من متوقف شدم، نشد که میمیره، در واقع احتمال مرگ وجود داره به خاطر اینکه عضلات ریه و حالا تمام نشانه‌هاش به هم میخورد، بدن ضعیف میشه فلان، تمام همش همین چیزش به هم میخورد، ولی اونجا دیگه من یعنی موندم که من قراره که بمیرم. معمولا بین 25 تا 30 سالگی معمولا نوشته که اینا معمولا میمیرن به خاطر نارسایی قلب و ریه. من یک مرتبه همه چیم به هم ریخت و به این فکر کردم که خب من مثلا نهایت 10 سال وقت دارم، 7-8 سال وقت دارم، حالا باید چی کار بکنم. 2 سال من درگیر این بودم بدون که خانواده‌ام بدونن، بدون که هیچ کسی بدونه و دوران خیلی سختی بود. میتونم بگم که عملا به این فکر میکردم، من خب خیلی فعال بودم تو بحث زیست‌شناسی و زبان و این حرفا، خیلی فعال بودم، یه مرتبه کلا اینا کم شد، انگار من انگیزه‌مو از دست دادم و میگفتم خب من چه فایده داره، من مثلا میخوام، یعنی عملا میخوام که 10 سال دیگه من قرار وقتی میخوام بمیرم که دیگه چیکار بکنم دیگه. 2 سال میتونم بگم که درگیری ماجرا بودم و سرعت منو آورده بود پایین، یعنی سرعت زبان خوندم و درگیر زیست‌شناسی بودم اومد پایین، ولی یادمه که یه در واقع سخنرانی به دست من رسید از علای قمشه‌ای، انگار من با یه دنیای جدیدی آشنا شدم و میتونم بگم که به این فکر کردم که خب من الان وضعیتم اینه، یعنی عملا به پذیرش رسیدم. این ماجرا خیلی تدریجی بود، یعنی اینجوری نبود که یک مرتبه من بگم که مثلا اینجوری یه تحول ایجاد شد، نه خیلی تدریجی بود، من کم کم به نتیجه رسیدم که من خب این زندگی منه و من قراره که فرصت کمی داشته باشم و تو این فرصت کم من چیکار میتونم بکنم و فقط به این فکر میکردم که من چیکار میتونم بکنم. به این فکر کردم که خب من زبانم رو تقویت بکنم، من مترجم بشم تو حوزه زیست شناسی، حالا شاید به اون بحث کار و اینا نرسم و در واقع، ولی خب خودم واسه روزای آماده کرده بودم که من هیچ حرکتی نداشته باشم، دست و پاهام هیچ حرکتی نداشته باشه تو سن مثلا 25 سالگی من دیگه حرکتی، یعنی عملا خودم اینجور تصور کردم و بر اساس اون برنامه‌ریزی کردم و شروع کردم به یاد گرفتن کامپیوتر، چون میدونستم که کامپیوتر بالاخره من از موس میتونم استفاده بکنم و کامپیوتر میتونه من کمک بکنه و زبان رو به شدت خوندم، یعنی کاملا سعی کردم که وقتم با زبان بخونم و زیست‌شناسی رو هم همش پیگیر بودم و فراتر از اون کلاس در واقع دبیرستان من سعی می‌کردم که اطلاعات بگیرم، سرچ می‌کردم، می‌خوندم، کتاب می‌رفتم از کتابخونه، با بدبختی با عصا می‌رفتم، مثلا من یک مسافت 200 متری رو 45 دقیقه طول می‌کشید با عصا برم، تا اون زیر بغلم زخم شده بود و عملا نمیتونستم، ولی میرفتم از کتابخونه میگرفتم کتاب میومدم میخوندم و کلا درگیر این ماجرا بودم. یه میتونم بگم که یه هدف جدید تو زندگیم اون موقع ایجاد شد که من بخوام اینجوری زندگیمو مثلا بچینم، که بعد خب تغییر کرد کلا، بعد که نتونستم برم وارد ژنتیک بشم کلا مسیر زندگیم عوض شد و یه تعریفای جدید آوردم، اینکه خب من نمیتونم در واقع من زبان وقتی بلدم میتونم کمک کنم افرادی که معلولیت دارن هم زبان یاد بگیرن و این آموزشگاه مجازی میتونه به این خیلی کمک بکنه و اینجوری زندگیم تغییر کرد. و وقتی هم که استقلال مالی رسیدم و از اون ماجرام در اومدم، یعنی عملا دیگه من به این فکر نمی‌کردم، که بعد فهمیدم که بعد دو سال فهمیدم که نه این بیماری من نوعش فرق میکنه و قرار نیست من اونجوری معلولیت داشته باشم و اینم دیگه واسه من فرقی نمی‌کرد عملا، چون من دیگه تصمیمو گرفته بودم که یه جورای راهمو پیدا کرده بودم که من چطور میتونم در واقع موثر باشم، چطور میتونم تاثیرگذار باشم و واسه زندگی خودم بجنگم عملا، واسه چیزایی که میخوام، واسه تصویرهای ذهنی که داشتم. و سال 91 میتونم بگم که بعد از اون همه ماجرا من رسیدم به استقلال مالی و دیگه به این فکر میکردم که خب حالا من چی دوست دارم؟ غواصی، پاراگلایدر، پرواز، با هر چی که فکرشو بکنید. و اون آدمایی که من تو اون فضاها باهاشون آشنا میشدم به خاطر جنس نوع در واقع سبک زندگیشون و ارتباطی که من میتونستم باهاشون بگیرم عملا اونا شدن دوستای صمیمی من. یادمه که من یک بار تو شهرام پرواز میکردم پاراگلایدر، از تو تیکای ابر رد میشدیم و من به این فکر میکردم که این چه تجربه خفنیه، چقدر خوبه، چقدر حس عجیب غریبیه که من نمیتونم راه برم رو، چون تهرانم روبرو اون بود، تو این شهر من خیلی گیر میکنم و نمیتونم از یه خیابون معمولی راحت رد شم بدون چالش رد بشم، ولی الان دارم پرواز میکنم و دارم زندگی میکنم و این ابر دارم از کنار این ابر رد میشم و این چه حیفه که بچه‌هایی که مثل من هستن نه این چیزا رو تجربه نکنن. اونجا دوباره یه تصمیم جدید گرفتم، به این که من باید کاری بکنم که افرادی که مثل من هستن، شرایط من رو دارن و این همه بدبختی که من کشیدم که قواسی کجا برم، نمیدونم کی قبول میکنه که منو ببره زیر آب، کی قبول میکنه که منو ببره پرواز کنم، این بدبختی رو دیگه نکشن و کار یه جورایی مثلا براشون راحت بشه، تسهیل بشه این که بخوان چیزی که دوست دارن و کسایی که دوست دارن بیان تجربه حالا هر چیزی که فکر میکنن نمیشه، چون خودم فکر میکنم نمیشه دیگه، بیان تجربه کنن. و اونجا من تصمیم گرفتم، تو همون آسمون با خودم تصمیم گرفتم که خب من یه کاری باید تو این حوزه بکنم و یه مدت طول کشید، کم کم تو عکس رو که میذاشتم تو فیسبوک بچه ها گفتن که ما هم میخواییم ما هم دوست داریم تجربه کنیم، بچه ها که معلولیت داشتن و دمت گرم و انجو حرفا. و من اومدم یک مرتبه تصمیم گرفتم که دقیقا تو روز تولدم گروه ماجراجویان معلول ایران رو اندازی کردم، عملا یه سایت زدم براش، گروه در واقع موقع فکر میکنم وایبر بود یادم نمیاد، برحال این اون بستر مجازیشو فراهم کردم و بچه‌ها گفتم که مثلا هفته دیگه من دارم میرم فلانجا پرواز کنم، هر کی میاد بیاد، هزینه‌اش هم دونگیه، یعنی همونجا خود پرداخت میکنی به اون مثلا حالا فرودگاه جایی که بود. و کم کم بچه‌ها دور من جمع شدن، اولش یه نفر بودم، یکی از بچه‌ها با من میومد، بعد دو نفر شدیم، سه نفر شدیم، چهار پنج، همینجور هی زیاد شدیم و این هی عکساش که منتشر میشد هی بیشتر میشدن و خیلی اتفاق ساده ای هم بود، یعنی عملا قرار نبود کار خاصی بکنن، یعنی پرواز چون وقتی بخوای با کایت پرواز کنی میشین رو صندلی، همه کارو خلبان انجام میده، ولی این که شما به این باور برسی که من میتونم، این باور رو اون عکس و کارهای من ایجاد کرده بود و بچه‌هایی هم که دوست داشتن کم کم دور من جمع شدن و این گروه بزرگ بزرگ و بزرگتر شد
و دیگه من به این فکر می‌کردم خب برنامه جدیدتر بذارم و تأثیرش رو تو اینا می‌دیدم، چون می‌دونستم که ماجراجویی حالا بماند که مثلا یک تجربه شخصیه و اینکه خب تو تونستی که فراتر از اون چیزی که فکر می‌کردی بری یه تجربه ای رو در واقع تجربه کنی، یه اعتماد به نفس عجیب غریبی هم به اون آدم میده که بتونه که به این فکر بکنه که ببین من الان درسته که نمیتونم تو این شهر راحت زندگی بکنم، ولی میتونم خیلی چیزها رو تجربه کنم. ذهنشون باز میشد عملا و اینو به این فکر میکردن که مثل من، به این فکر میکردن خب اینا هزینه داره پس یه کاری باید بکنیم. دنبال کار کردن بودن، دنبال فعال شدن بودن، دنبال این بودن که هی درآمد داشته باشن، از اون حسی، از اون موضوعی که از اون سبک زندگی که داشتن فاصله گرفتن و این تأثیرات من توشون میدیدم که بچه ها بعد همون آدم میرفت وارد اجتماع میشد بعد با ذوق و شوق از تجربهش میگفت واسه آدمایی که اصلا نمیدونن پرواز چیه، نمیدونن غواصی چیه، نمیدونن رفتینگ چیه، نمیدونن کایاک سواری چیه، میگم و این موضوعات همش کنار هم قرار گرفت و من هی سعی کردم که این گروه فعالتر کنم، این گروه حرفه‌ای‌تر کنم، تیمای جدیدتر اومدن، تیمای خفن‌تر اومدن و خودم هم کاری که در واقع میرفتم سراغ کارهای جدید و اون سبک زندگیمو عملا شده سبک زندگیم، یعنی من هر هفته یه جا بودم. سوالی که بچه‌ها از من می‌کردن بود سعید الان کجایی؟ زیر آبی یا تو هوایی؟ چیکار داری می‌کنی؟ چون من کلن زندگیم شده بود سفر، کارم هم که اینترنتی بود، یعنی با یه موبایل هر جایی میتونستم مدیریت بکنم بچه‌ها رو، میتونستم کار بدم بهشون، کار بگیرم، کار تحویل بدم به مشتری، نیاز به یک فضای حضوری نداشتم و اینا رو من واقعا براشون برنامه‌ریزی کرده بودم. چون معمولا یکی از انتقادایی که من میکنن اینه که ویترین کارو میبینم میگن تو خیلی پول داری و میگن که خیلی پول داری، ما هم اگه پول داشتیم میتونستیم، در حالی که اینا این مسیری که من اومدم، حالا من خیلی خلاصه دارم میگم و تو این کتاب زندگی ضروری که امروز در واقع داره چاپ میشه تو چاپخونه همش نوشته شده با جزئیات کامل و با یه نگاه در واقع روانشناسی خیلی ریزی که این تصاویری که من تو بچگی داشتم، اتفاقاتی که افتاد، همه اینا چجوری کنار هم قرار گرفت و از من سعید ضروری که امروز من هستم رو ساخت. و این تو زندگی همه آدم ها هست، فقط کافی ببینیمشون و این بخش به نظر خودم بخشی که تو زندگی همه آدم ها اتفاق میفته، فقط کافیه که ما متوجهش باشیم و ببینیمش و اونو فعالش کنیم. و حالا مثلا من تو این کتاب در مورد روحیه ماجراجویان و بیدار کردن قهرمان درون و این مسائل صحبت کردم که من چه اتفاقات چطور کنار هم قرار گرفت و من چه سختیایی کشیدم و اینا چه جوری روحیگی در واقع اون استقلال منو ساخت و اینکه من بخوام مستقل باشم عملا، از اعتماد خانواده رو جلب کنم، خانواده به من اعتماد بکنن که تو هر جا میری زنده برمیگردی، اتفاقی برات نمیفته. تو آدمای دیگه هم همینطور، وقتی یه گروه به من اعتماد میکنن که با من بیان برن پرواز کنن، من باید با بهترین تیمای ایران برم این کارو بکنم که دیگه خیالم راحت باشه، تجهیزاتشون بهترینه، مهارتشون فوق العاده است، که اون بحث ایمنی هم رعایت بشه. و چون معمولا این کار تجربه هم وجود نداشت، یعنی وقتی من خودم رفتم غواصی کردم، تجربه غواصی کسی که معلولیت داره وجود نداشت، مخصوصا زمانی که برای منی که فکر میکردم یه روزی به خاطر ریه قرار بمیرم، یعنی از به خاطر نفس نکشیدن قرار بمیرم، و رفتن زیر آب، تجربه دنیای زیر آب و یه جوری دیگه این نفس کشیدن یه چیز عجیب غریبیه واسه منی که اون اتفاقات برام افتاده بود. تجربه غواصی 15 دقیقه 20 دقیقه برای من یه دستاورد بزرگ بود اون زمان که من اومدم این پایین، من اومدم بالا رو نگاه میکردم سطح آب من چند متر ازش دورم و من پایین دارم نفس میکشم، ماهی ها دارن کنار من دارن شنا میکنن. Thank you. این اتفاقات رو حالا تو بحث ماجراجویی رو خودم میدیدم که چه تأثیر رو من دارن. تو بحث حالا پرواز، قواسی، کمپ تو طبیعت، دور شدن از خونه. من میرفتم 40 روز نمیمادم خونه، پشت سر هم سفرهای مختلف با آدمهای مختلف، جاهای مختلف. اینها باعث شده بود که من خودم رو خوب بشناسم، یعنی باعث میشد که من بفهمم که من از این زندگیم چی میخوام و چطور میتونم به کارهایی که دوست دارم برسم. و خیلی وقتا میگم واقعا سخت بود به این که به یک آدمی بگی که من میتونم این کارو بکنم، یعنی من عملا از پس این موضوع برمیام. شاید اون اتفاق عجیب غریب نباشه، چون میترسیدن دیگه، مثلا یه حادثه میتونه واقعا دیگه اون دیگه اجازه که مثلا پرواز معلولین رو واقعا دیگه قطع بکنم. چی میگم؟ یعنی وقتی بیان آقا نه قبلا یکی اومد اینجوری شد و فلان، ما دیگه نمیپریم اینطور فلان. و خدا رو شکر من توی این مسیر با آدم خیلی خیلی خفنی آشنا شدم، آدمایی که واقعا حاضر بودن ریسک بکنن، یاد بگیرن و این یاد گرفتنش رو منتقل بکنن. و به منم خیلی کمک کردن که بتونم من اینو ترویج بدم، چون معتقد بودم که ماجراجویی، حالا بماند که رو خودمون تاثیر میذاره، رو اطرافیانمون هم تاثیر میذاره، اصلا نگاه غالبی به معلولیت رو تغییر میده. حالا ما هی بخوایم بگیم که ما میتونیم و نمیدونم جامعه باید به ما سرویس بده اینا، ولی وقتی ببینن که ما داریم زندگی میکنیم، یه کیفیت بالایی هم داره زندگیمون، اون وقت فکر میکنم خیلی راحت تر میتونن به ما اعتماد بکنن که ما بیایم وارد شهر بشیم و از امکانات شهری استفاده بکنیم و از خدمات شهری بخوایم استفاده بکنیم. و تأثیری که تو آدما داره، چون ما معمولا با یک صندوق صدقاتی روبرو بودیم تو کودکیمون که روش عکس ویلچر بوده و عملا بارها به من تو خیابون اومدن پول دادن، کمک کردن، که مثلا من از نگاهم فهمیدن که نباید کمک بکنن. میخوام بگم که یه نگاه غالبی این مدلی وجود داره نسبت به، حالا الان خیلی کمتر شده، نسبت به افرادی که معلولیت دارن یا که به هر حال تو خیابون دیدن کسی که معلولیت دارن گدایی میکنن. و این تصویرات تاثیر میذاره رو ذهن، در واقع رو ضمیر و ناخودآگاه آدما، که بخوان که ترحم آمیز برخورد بکنن و یه نگاه از بالا به پایین داشته باشن، ولی وقتی ببینن که ما هم داریم مثل اونا زندگی میکنیم، ما هم هیچ چیزی جلو دارمون نیست و منم مثل هر آدم دیگه‌ای که دوست داره بره کوه، منم دوست دارم برم کوه، حالا روش رفتن من فرق میکنه، من فقط باید یه خورده چالش‌های بیشتری رو تحمل بکنم، یه سری اتفاقات رو با تحمل بکنم تا اینکه بخوام به اون تجربه برسم، ولی میتونم برسم. و این باعث میشه که آدما نسبت به خودشونم مثلا یه فکر میکنم، حالا تجربه من میگه که به این فکر میکنن که ما چیکار کردیم تو زندگیمون، ما با تو زندگی خودمون داریم چیکار میکنیم. یادمه که تو همون اولین قواسیم یه چند تا آقا بودن رو قایق و من رفتم پایین، وقتی برگشتم دوستم آراز بهم گفت که سعید این یارو کنسل کرده بود قواسیشو، ترسیده بود. بعد که تو رفتی برگشت گفت که آقا این رفت، من چرا نتونم برم؟ و به خاطر اینکه تو رفتی انجام دادی، این یارو کنسلش پس گرفت و گفت من نه، من میرم و رفت قواسی کرد. و اونجا اولین مواجهه من با تاثیر یک کار اکستریم، کسی که معلولیت داره رو افراد غیر معلوله، برای من که این کار جنبه‌های مختلف داره، من هم میتونم لایف استایل خودمه، دوست دارم، علاقمه، همین که میتونم تاثیرگذار باشم، یه تصفیه، همین که یه خورده نگاه آدما رو نسبت به خودشون تغییر بدم که سعید داره با این وضعیتش این کارا رو میکنه، ما چرا نتونیم؟ سعید این علاقه های منه، من همیشه گفتم اینا علاقه های منن و آدما هم هر کسی علاقه، یه سری علاقه داره. موانع رسیدن به علاقه های من به شدت عجیب غریبه و واسه همه آدما میتونه سخت باشه، ولی خب من این مدلی وارد چالش های زندگی میشم، وارد علاقه ها میشم و بهشون میرسم. و حالا رسانم به من کمک کرد، چون کارام اون موقع خیلی جدید بود، خیلی نو بود، پرواز کسی ندید بود، کسی که با معلولیت داره پرواز بکنه، با اینکه پرواز میگم یه پرواز خیلی ساده است عملا، ولی کسی ندیده بود که با کسی که معلولیت داره بخواد این اتفاقات رو تو این حجم انجام بده، این همه تنوع داشته باشه و انگار هیچی جلو دارش نیست، هر کاری دلش بخواد میره انجام میده. و رسانه هم یه مقدار کمک کرد، هم خودم روزنامه نگار بودم، هم برنامه تلویزیون مدام دعوت میشدم و در مورد این تجربه ها حرف میزدم، هی آدم های بیشتری میومدن سراغم. این شد در واقع مسیری که منو در واقع باعث شد که من تجربه های مختلف تو بحث ماجراجویی داشته باشم و امروزم گروه ماجراجویی معلول ایران حداقل میتونم بگم که 2000-3000 تا عضو داره و من برنامه‌ای به شدت زیادی از رفتین گرفته تا عبور از ارز کویر ایران و یه سری ریگجن و نمیدونم خیلی کارهای عجیب غریبی و افرادی که معلولیت دارن تو ایران تجربه کردن. تمام فعالیت‌ها و کارهای من باعث شد که من به این شعار برسم که یعنی این تعریف یک خطی از خودم برسم که سعید ضروری آدمیه که از اوج آسمون تا اعماق دریا و زمین ماجراجویی سفر میکنه. و حالا من اون مسائلی که داشتم در رابطه با اینکه ترس از اینکه من قرار بمیرم، قرار که دیگه نفس نکشم، ریم ضعیف بشه، این موارد در مورد من وجود داشت و ترس از قرار گرفتن تو در واقع محیط های بسته، محیط های مثل آوار، چون من تجربه زلزله سال 69 رو داشتم و عمم فوت کرد تو این زلزله و عمم معلولیت داشت و من همیشه به این فکر میکردم که من اگر زلزله بیاد من متولد منجیلم و اگر زلزله بیاد من نمیتونم فرار کنم و قطعا من با زلزله خواهم مرد. و ترس از این که در زیر خروارها سنگ و خاک و خفه شدن همیشه در من وجود داشت و من با این بزرگ شدم و پس لرزهای زلزله همیشه تو منجیل هست دیگه و عملا من از این با این ترسم همیشه مواجه بودم و به این فکر هر وقت که زلزله می اومد و به این فکر میکردم که خب من که نمیتونم فرار کنم و قطعا یه روز این سقف میاد پایین و من میمیرم و بقیه فرار میکنم من میمونم. من هر بارم تو کیسه خواب میرفتم و این احساس خفگی رو داشتم تا اینکه پیشنهاد یکی از دوستام من گفتش که سعید یه غاری هست تو همین ارتفاعات منجیل، چشم باد اسمش، رو خیلی غار خفنی، کسی هم نمیشناستش و هم چشمه است توش هم یه غار خیلی حالا فنی نیست ولی میتونیم ببریمت. هر وقت پایه بودی، خودشم مسئول غارنوردی شهرستان بود، هر وقت پایه بودی بریم. من به این فکر میکردم که من این ترسایی که دارم رفتن تو حالا زیر تو غار چه اتفاقی میتونه واسه من بیفته و من خیلی برام هیجان انگیز بود با این ترسم مواجه بشم. یادمه که وقتی حالا مسیرش هم مسیر خیلی سختی بود، با کوله منو بردن، یک کوله مخصوص دارم واسه جاهایی که نه قاطر هست نه ماشین میره نه دوچرخه میره، هیچ وسیله‌ای نمیره. من چون وزنم کم، من 38 کیلو هم، منو کول میکنن. من یه سری از طبیعت گردیان با همین کوله بوده، حتی اقل میتونم بگم 100 کیلومتر منو کول کردن دوستام تو سفرهای مختلف، از نور به سوباتان، از سالم به خلخال، کالجنی طبس و یه سری جاهای مدلی که جای خیلی خاصی بوده منو کول کردن، حالا آدم های مختلف و با هم رفتیم این سفر رو. بعد نشستیم طراحی کردیم که با توجه به وضعیت فیزیکی من چطور میشه این غار رو رفت و یه چالش هم بود که اونجا دمای آب به شدت سرد بود و ما حتما خیس میشدیم، با اینکه من لباس غواصی وتسوت داشتم، لباس غواصی داشتم، بازم چون بدن تحرکم نداشتم، این همه چالش ها بود. بالاخره اون روز موعود رسید و بالاخره با هر سختی بود رسیدیم به جلوی غار. جلوی غار که وایسادیم انگار کولر، یعنی یه کولر گازی انگار روشن بود، بادی که از توش میومد بیرون، بهش میگفتن چشم باد دیگه، قشنگ از اون قاره یه باد خیلی سردی ازش میزد بیرون. گفتم خدا به داد برسه دیگه، چون من تحمل سرما تو کسی که معلولیت داره خیلی فرق میکنه با آدمی که نداره، چون من مخصوصا بدن من چربی چی ندارم و چون لاغرم هستم سرمایی که حس میکنم دو برابری آدم معمولیه. بعد وارد این قار شدیم و فکر میکنم 3 ساعت طول کشید، 1000 200 متر بود که من فقط 300 متر اولش رو رفتیم، بدترین بخشش هم همون 300 متر بود، تمام زانوام زخمی شده بود، انقدر کشیده شد این ور اون ور رو زمین میکشیدیم. یه جایی بود که مثلا شاید یه وجب بالای سرم مثلا سنگ فاصله داشت، من حالت خوابیده منو میکشیدن که بریم برسیم به یک حالت استالکمیت بهش میگن، یه شبیه مجسمه حضرت مریم یا مجسمه مادره که خیلی طبیعی هم درست شده، قرار بود به اون برسیم و رسیدیم به جایی که دیگه باید تا گردن میرفتیم تو آب. 3 ساعت هم گذشته بود و اونجا من اون ترسایی که از زلزله داشتم و اون فضایی که من برای خودم همیشه تو دوران کودکیم و نوجوانیم داشتم که من یه روز زیر خروارها خاک دفن میشم، اونجا واسه من کلن فیت شد، از بین رفت، چون من یک ساعت خیلی زیادی رو تو اون فضا سپری کرده بودم و میتونم بگم بعد این ماجرا من دیگه تموم شد این ترس من. و ما اینکه نتونستیم برسیم به اون در واقع ته غار، چون من گفتم که من دیگه واقعا دارم از سرما میلرزم و نمیتونم ادامه بدم، میدونستم که اگه ادامه بدم 2 ساعت دیگه هم هست، میشد 5 ساعت و اون سرمایی هم که تو تنم نشسته بود عملا باعث به هر حال سیف نبود، امن نبود ادامه بدیم و من خودم خواستم که برگردیم. و اون تجربه میتونم بگم عجیب ترین و خاص ترین تجربه بود. یه جایی هدلمپ خاموش کردیم و صدای قطره‌های آب می اومد و بالا سرمونم چند هزار تن سنگ و خاک و میتونم بگم که اونجا تموم شد واسه من اون ترس و اون اتفاق. بعدن هم زلزله پیش اومد، تو زلزله بودم و من دیگه این ترساتی که سراغ من نیومد و خیلی ریلکس بودم و اونجا فهمیدم که این که میگم با ترست مواجه شو واقعیه و میشه اینو تجربه کرد. من خودم واقعا ترس از ارتفاع دارم، یعنی شما اگه این پنجره منو سرمو بیارید بیرون واقعا میترسم، ولی خب 3 بار سقوط از هواپیما داشتم، هواپیما هلیکوپتر داشتم، بارها پرواز داشتم، سوینگ داشتم، ارتفاع 120 متری با تناب پریدم مثلا، و اینجور نبوده که خودم محدود بکنم که از ترسم فرار بکنم. چرا کردم این کار رو قبلا، ولی الان دیگه به این فکر میکنم که نه، من اگر از چیزی میترسم باید برم تو دلش، حساب شده فقط دیگه، این که نباید آسیب ببینم، نباید اتفاقی برام بیفته، حساب شده برم با ترسم مواجه بشم. و این اتفاق واقعا تو من خودم دیدم که من هر جا ترسیدم تونستم باهاش مواجه بشم و تونستم حلش بکنم، حداقل باهاش کنار بیام. اگر به صورت مثلا ترس از ارتفاع فکر می‌کنم هیچ وقت تو من حذف نشه، ولی من میتونم باهاش کنار بیام. سقوط آزاد 4 کیلومتر شما ارتفاعه و از هر اون وقتی میپری زیر پات 4 کیلومتر خالیه، 4000 متر، یعنی اندازه قله توچال. و اینکه 40 ثانیه داری با سرعت 220 کیلومتر سقوط می‌کنی، حس عجیب غریبیه، مخصوصا واسه کسی که یه عمر بهش گفتن که مثلا نمیتونی، همش خورده به پله، همش خورده به این که من نمیتونم فلان کار رو بکنم، ای ازت گرفتن، میدونی خیلی چیزا رو ازت گرفتن، ولی وقتی میری تجربه میکنی اون حس تجربهش واقعا عجیب غریبه. اینجوریه که من این تونستم که انقدر مداوم و پیوسته در واقع ماجراجویی کنم و کم نیارم، چون وضع شده واقعا بخشی از زندگیم، یعنی عملا میتونم بگم که همه زندگیم روی اینه که من درآمد داشته باشم و برم کاری که دوست دارم انجام بدم و این بخش هیجان انگیز و در واقع میتونم بگم که پر ماجرا و پر چالش زندگی منه که واقعا بهش افتخار میکنم که تونستم اینو ایجاد بکنم و براش بجنگم. یعنی من اگر فکر میکنم اگر بابام یه آدم پولدار بود و تمام امکانات برام مهیا بود، من اینقدر لذت نبردم از زندگیم. اینکه خودم براش میجنگم و به دست میارم است که فکر میکنم بهش معنی میده.
اما این ماجراجویی‌هایی که سعید تعریف کرد تا الان، درسته که خیلی بزرگ و جذاب بودن، اما به نظر من یکی از مهمتریناش ماجراییه که الان میخوایم درباره‌اش بشنویم. یه خبر خوبی هم داره که یه جورایی به همین ماجراجویی مرتبط میشه و اون رو هم جلوتر برامون میگه.
یکی از کارهایی که دیگهی که انجام دادم و برای خودم خیلی عجیب غریب بود، تمرین حبس نفس بود و من خیلی اتفاقی با این موضوع آشنا شدم و که چیزی داریم به اسم غواصی آزاد، فری دایوینگ، و آدما بدون تجهیزات غواصی میرن زیر آب با یک نفس. و خب من تو حوزه ماجراجویی روزنامه‌نگار بودم و با آدمای خیلی خفن، حالا چه اونور آب چه داخل ایران، مصاحبه می‌کردم برای روزنامه‌ها و حالا برای جای مختلف. من توی یکی از این مصاحبه ها اومدم سراغ هربرت نیچ، بهش میگن the deepest man of the world، یعنی عمیق‌ترین مرد کره زمین که تونسته با یک نفس و 253 متر بره زیر آب و رکورددار دنیاست. تو سال در واقع 7 8 سال پیش در واقع این رکورد رو زد و هنوزم کسی رکوردش رو نزده. من باش آشنا شدم و تمرین شروع کردم به تمرین حبس نفس و اولش 1.5 دقیقه، بعد 2 دقیقه نفسمو نگه می‌داشتم تو خونه. بعد و این هی داشت زیاد میشد، هی داشت زیاد میشد و رسید به 2.5، 3، 4، 4.5، 5. و من به هربرت گفتم که من 5 دقیقه میتونم نفسمو نگه دارم. گفتش که با توجه به نوع معلولیتت این کار یه کار خیلی عجیب غریبیه و من شرط میدم که خودش اتریشیه. گفت که تیم ملی اتریش هم همچین رکوردی نمیزنن، 5 دقیقه رو نمیزنن. و من اونجا فهمیدم که من تو این دوران قرنطینه از وقتم چجوری استفاده کردم برای تمرین کردن و حالا متدی که بهم گفت و حالا سرچی که خودم کرده بودم، رسیدم به 5 دقیقه و 57، یعنی عملا 6 دقیقه حبس نفس برای کسی که خب من ریم نسبت به آدم دیگه عضلات بین دنده‌ایش و نمیدونم دیافراگم و اینا خیلی ضعیف‌تره و نسبت به آدم معمولی من ریه ضعیف‌تری دارم عملا. اینو تو آزمایشایی که حالا رفتم تستم دادم مشخص شد که من ریم نسبت به عضلات ریم ضعیفه، ولی خب من تونستم که به این عدد برسم و اینو تو آبم تونستم تجربه کنم و در حالی که سرم زیر آب بود مثلا 5.5 مثلا تونستم بمونم و رکورد ایران رسمی ایران 4.2 ثانیه است. برای منی که اون ماجراها رو داشتم، اون خفه شدنها رو داشتم و اون ترسها رو داشتم، این اتفاق خیلی عجیب غریبی بود و من تونسته بودم به این برسم و این یکی از فکر میکنم شاید عجیب ترین اتفاقی بود که تو زندگیم افتاد و رسیدن به این عدد، رسیدن به این مهارت، اونم توی مدت کوتاه. و من یکی دوتا کلیپ رفتیم تو کیش گرفتیم که من تو وانت نشستم و در حالی که تجهیزات غواصی ندارم و دوربین دورم میچرخ و کف دریا نشستم و یه سری اتفاقات این مدلی، این تو دنیا پخش شد بین غواصای آزاد دنیا، فری دایورا، و آدم رکورددارای دنیا دیگه به این پیام میدادن که 8 دقیقه 9 دقیقه نفسش رو مثلا نگه میداشت. اینا به این پیام دادن که تو دعوت میکردن به کشورهای خودشون، فیلیپین اومدی، هر جا اومدی بیا پیش ما مثلا با هم غواصی بزنیم و دایو بزنیم و غواصی کنیم. و اونجا من با یک جنبه دیگه ای از خودم آشنا شدم، چون تو حوزه ادونچر تراپی من فعال بودم، بحث ماجراجویی درمانی چون خیلی بحث گسترده ایه و تو کمیته بین المللیش که تو استرالیا است من عضو نماینده ایرانم، یعنی به عنوان کسی که در واقع تو ایران داره تو این حوزه کار میکنه اونجا من عضوم و در ارتباطم حالا با آدمایی که تو حوزه ادونچر تراپی کار میکنن. من رو حوزه ادونچر تراپی معلولین دارم فعالیت میکنم که چه تاثیر رو افرادی که معلولیت داره، ماجراجویی چه تاثیر رو افراد معلول داره معلولیت داره، چون خیلی گسترده است. یعنی ما پیپرهای 2020 داریم، 2019-2020 داریم که قشنگ دارن روی موضوع کار میکنن که ادونچر ماجراجویی چه تاثیر رو خودآگاهی داره، رو چه تاثیر رو بحث در واقع مسئولیت پذیری بچه ها داره. خیلی گسترده است، تو حوزه‌های مختلف اومدن اینو، چون عملا شما میرید وارد یک فضایی میشید که خارج از محدوده امنتونه و اونجا یه سری اتفاقات برات میفته. و من اینو در حال ارائه کردم و به حال عضو این کمیته بودم و به حال میگم تو بحث اینکه ماجراجویی چه تأثیر رو روان ما داره خیلی سعی کردم تحقیق کنم بخونم. اونجا من با این موضوع خیلی عجیب غریب آشنا شدم که بازی های ذهن من چیاست و من کی میتونم نفسمو نگه دارم و کی نمیتونم نگه دارم و زمانی که نمیتونم نگه دارم تو مغز من چه اتفاقی میفته. ما از 3.5 دقیقه به بعد دیافراگمون شروع کنه به زدن. در مورد من 3.5 تا 4 دقیقه است. بعد از 3.5 دقیقه و اونجا تازه کار شروع میشه. یعنی من اگر بتونم جلوی ذهنمو بگیرم که بهم، چون معمولا مکانیزم دفاعی بدن اینه که نفس بگیر، تو الان باید نفس بکشی، مجبورت میکنه نفس بکشی، و اگر مکانیکی نتونه دیافراگم میزنه، مجبورت میکنه که نفس بکشی. ولی اگه زورش بهت نرسه، ذهن وارد یک بازی جدید میشه، میاد میگه ببین تو ریت ضعیفه، تو اینجوری هستی، تو اونجوری هستی، هی تو ذهن، تو ذهنم هی منو وادار میکنه که من بیخیالشم نفس بکشم. خب حالا بماند که اینا یک کار کاملا تخصصیه و علمشو باید داشته باشیم و هر کسی نباید این کار رو انجام بده و تا اون اطلاعات نداشته باشه، ولی من میدونم که آستانه بلک اوت هم چنده، چجوری اینا رو میدونم. و ولی یه موقعی میبینم من رکوردم پایینه، بعد به این فکر میکنم که چی با چی تو ذهن من گذشته، میبینم که ذهنم عملا داره منو مجبور میکنه که این که بیخیال شو. و تو زندگی خود منم این ذهن خیلی فعال بوده، یه جاهایی اومده به من گفته که سعید بیخیال شو، چرا این کار رو میخوای بکنی؟ چون مغز به این فکر میکنه که ما کمترین کار رو از بدن بکشیم دیگه، یعنی عملا میخواد که ما سیف ترین حالت ممکن رو داشته باشیم که این بقا داشته باشه. مکانیزم دفاعی دیگه، از ارتفاع میترسیم، یه مکانیزم دفاعیه که ما در واقع وارد اون مسائل نشیم که مثلا حالا سقوط کنیم، یه ترس دیگه، ترس یه مکانیزم دفاعی واسه اینه که بدن انسان زنده بمونه. در مورد تفس نفس هم این اتفاقات کاملا میافتاد و من با این فضای ذهنی آشنا شدم که داره به من چی میگه. و من اگر میتونستم ذهنمو کنترل کنم، که میگن 80% منتالیه و ذهنیه این بحث حبس نفس، من رکوردم میره بالا. و زمانی که میتونستم مدیریت بکنم ذهنمو، من عددم بالا بود. ولی زمانی که نمیتونستم به هر دلیلی، من بیخیال میشدم و نفس میکشتم. و اینو تو زندگی خودم دیدم، زمانی که من چالش داشتم، زمانی که اتفاقاتی که میافتاد به این فکر میکردم که مغزم داره بهم چی میگه و تجربه‌ام بهم چی میگه، یعنی دوتا رو کنار هم میذاشتم و تصمیم میگرفتم، اون موقع بهترین تصمیم رو میتونستم بگیرم. و میتونم بگم که من بعد از این موضوع کلن یه آدم دیگه شدم، از نظر کنترل ذهن، از نظر مدیریت استرس، از نظر برخورد با چالش‌های جدید زندگیم که تقریبا هیچ وقت تمومی نداره. میتونم که عملا من یه آدم دیگه شدم و به شدت رو خودم کنترل دارم، به شدت رو افکارم، رو ذهنم، رو هدفام، و من از این طریق بهش رسیدم. فکر میکنم خیلی تکنیکای دیگه هم هست، یعنی نمیتونیم این نسخه رو نمیتونیم برای همه بپیچیم، ولی این مسیر من بود.
خیلی جالب سعید در مورد محدودیت‌ها و توانمندی‌هاش گفت. درست جایی که به همه میگیم روی توانمندی‌هاتون تمرکز بکنید و اونا رو پرورش بدید، نه اینکه تمرکز کنید رو نقطه ضعف‌هاتون، دقیقاً سعید همونجا وایستاده و همین کار رو انجام داده. سعید دقیقاً کاری رو انجام داده که نتیجه‌اش رو هم داره می‌بینه.
درسته که من یه سری محدودیت‌ها رو در واقع دارم، ولی از اون طرف من خیلی پتانسیل‌ها دارم. و من تمرکز کردم رو چیزایی که دارم و میتونم بگم که تمام زندگی من هر جایی که موفق شدم، هر جایی که تونستم تاثیرگذار باشم، هر جایی که تونستم به چیزی برسم، این بود که من رو نقطه قوتم دست گذاشتم و بخشایی که نقطه ضعفم بود هم پذیرفته بودم. یعنی اینجور نبودم که ایگنورشون کنم، نبینمشون. من اینا رو پذیرفته بودم که من این شکلی هستم، من اینجوری هستم، ولی اینا رو هم دارم، من میتونم این کارا رو انجام بدم، چرا انجام ندم؟ من میتونم تاثیرگذار باشم، من میتونم کمک بکنم افرادی که معلولیت دارن به فراتر از مرزاشون سفر کنن، به کارهایی که فکر میکنن تو ایران نمیشه انجام داد در واقع انجام بدن، پرواز کنن، غواصی کنن، سفرهای عجیب غریب برن که حتی ممکنه خیلی از آدمایی که طبیعت گرد هستن هم نرن واقعا سراغشون و این امکانات براشون فراهم نباشه. و از اون طرف سعی کردم که حالا تو بحث مخصوصا در مورد قایقرانی و رفتینگ، اتفاقی افتاد این بود که خب
هم با کمک کیانوش مهرابی که پدر رفتینگ ایرانه اومدیم یه برنامه‌ای رو برای افراد دارای معلولیت برگزار کردیم، رفتینگ برگزار کردیم و خب کیانوش چون عضو هیئت مدیره فدراسیون جهانی هست گزارش داد که ما تو ایران اومدیم 4 تا قایق انداختیم تو رودخونه و افرادی که این معلولیت‌ها رو داشتن با این ترکیب و فلان و اینجوری و اونجوری این مسافت رو رفتینگ انجام دادیم و اونجا تشویقش کردن کیانوش رو، گفتن که ای ول تو ایران تو این کار رو کردی، خیلی کار خوبی بوده و حتی به این فکر کردن که یک روزی رو به اسم رفتیم برای همه یا رفتیم برای معلولین در واقع در نظر بگیرن و جرقه های اتفاقاتی که افتاد که به هر حال دنبالش بودند ولی تسهیل شد، شدت گرفت. و این بود که بعد از چند سال امروز در واقع ببخشید دیروز نامش اومد که من عضو کمیته پارا رفتینگ فدراسیون جهانی رفتینگ هستم، بین از کل دنیا فقط 6 نفر هستن که قراره که کمک بکنن این کمیته در واقع فعال بشه و پارا رفتینگ رو یا رفتینگ برای معلولین رو تو دنیا مطرح بکنه به صورت اسپورت نه تفریحی، که مسابقات جهانی داشته باشن و وارد پارا المپیک بشه، رفتینگ وارد پارا المپیک بشه. حالا یه مسیر طولانیه چون من رزومه های آدم ها رو که دیدم همشون آدم های خفن دنیا بودن و من فکر میکنم افتخاری که من از ایران تو این کمیته هستم و میتونم در واقع تو استاندارد سازی این مسئله با توجه به تجربه هایی که تو حوزه ماجراجویی و کار با معلولین داشتم و از نظر کلمه‌ای که واسه من نوشته بودن این بود که impressive resume، یعنی رزومه منو خیلی تاثیر یعنی خیلی تحت تاثیر رزومه من قرار گرفته بودن که من تو ایران تونسته بودم چه کارهایی انجام بدم، چه اتفاقاتی رو رقم بزنم و خدا رو شکر من عضو این کمیته هستم. نامش دیروز اومد و قراره که یه اتفاقی رو تو دنیا در واقع ما رقم بزنیم تو بحث مطرح کردن پارا رفتینگ یا رفتینگ برای معلولین، برای کسایی که میخوان این تجربه رو تو یک لول حرفه‌ای و اسپورت در واقع دنبال بکنم. این خیلی خبر خوبیه و واقعا من خوشحال شدم که این همه سال من تلاش کردم داره تازه میوه های این باغ رو داره من در واقع میچینم و تأثیرش رو میبینم. یکی از کارهایی هم که برای خودم چالش که برای خودم مطرح کردم، چون آدم ها میگم وقتی میبینن که نمیتونن کاری که من انجام دادم و انجام بدن یا حالا اونجوری که میخوان زندگی بکنن میان بهونه میارن دیگه، میگن آره تو وضع مالیت خوبه و واقعا من وضع مالی خوب نیست. حالا دوستای خیلی نزدیک من خبر دارن که من چجوری دارم زندگی میکنم، چجوری دارم کار میکنم و خرجای زندگیم چی و در واقع چه مسائلی دارم، چقدر از خانواده‌ام که با این شدت معلولیت من دورم الان تهران دارم زندگی میکنم و چه مسائلی دارم و چه چالشایی دارم. و فقط دوستای نزدیکم فکر میکنم میدونن، شاید با اون در واقع حالا من زیاد در موردشون صحبت نکردم چون احساس میکنم که این دوست ندارم که آدما خیلی وارد بحث ترحم و این چیزا بشه که آره این همش داره میناله و اینا، وگرنه نه من با تمام این مسائل دارم زندگی میکنم و با کیفیت خیلی بالایی هم دارم زندگی میکنم.
سعید یه کتابم اتفاقا نوشته که درست روزی که پیشش بودیم کتابش توی چاپخونه داشت چاپ میشد و به زودی به دستمون میرسه و میتونیم تهیه‌اش بکنیم. یه تیکه‌اش رو هم خوند برامون که به شدت جذاب بود، اون هم با صدای خودش و حس و حال خودش که دیگه عالی بود. اما این کتاب یه هدف و ماجرای تکمیلی جالبی هم داره.
یکی از چالشایی که واسه خودم مطرح کردم این بود که اینا میگفتن که آره تو اسپانسر داری، تو با اسپانسر میری سفر رو. و یکی از بهترین سفرام راستی بگم که من با لاستیکن اسپانسرم بود، من از چابهار رفتم گواتر با ویلچر، 5 روز طول کشید، 100 کیلومتر مسیر بود و یه تریلی کوچیک که باتریامو هم کنه براش ساختم و که از عجیب ترین سفرهای واقعا سفر زندگیم بود، خیلی سفر خفنی بود. بعد گارت با اسپانسر میری سفر و کار خاصی نمی‌کنی، ما هم اگه داشتیم میتونستیم و اینجور حرفو، گفتم که من یکی از هدفهای بزرگ زندگیم اینه که برم قطب شمال و تلاشم اینه که خرس قطبی ببینم و نمیخوام من براش اسپانسر بگیرم و واسه اینکه این کارو انجام بدم چیکار میتونم بکنم. بین فکر کردم که خب من از سال 95 یه سری چیزا رو نوشتم به عنوان تجربه هام و بیام الانم که تو قرنطینه گیر کردیم سفرم که نمیشه رفت، پس بیام اینو تکمیلش کنم. و نشستم پاش و کتابی رو به اسم زندگی ضروری نوشتم و با کمک حالا یه پلتفرمی اینو من اومدم در واقع پیش فروش کردم که پول کتاب در بیاد، پول اون سفرم در بیاد و فعلا فقط پول کتاب در اومده، چون دلار اون موقع 13 تومن بود، الان ماشاءالله و هزینه سفر من دو برابر شده و گفتم که خب پس من باید یه چیزی رو به وجود میارم و تمرکز میکنم اونو میفروشم و با پولش میرم سفر. خیلی ها گفتن نمیتونی، اما الان گفتم آقا تو نمیتونی. گفتم که حالا هر چند سال طول بکشه من با همین کتاب، با فروش همین کتاب در واقع اون سفرها میرم انجام میدم، حالا دلار میخواد هر چقدر، بدون اسپانسر و میرم. چون قطب شمال یه محدوده است که از مرز سیبری شروع میشه تا جاهایی که من میخوام برم، چون معمولا حالا افرادی که میرن شفق قطبی میرن و اون فضای قطبی که هست خیلی فرق میکنه. اون حالا جایی که من میخوام برم برای دیدن خرس قطبی، این جایی نیست که آدما معمولا تو سفر قطب شما میگن قطب شمال نیست، مثلا قطب شمال شما حساب کن $2,000 هزینه شه که میرن شفق ببینن، اینجا باید حداقل $7,000-$8,000 هزینه بکنی. قایقاش فرق میکنه، مسافت فرق میکنه، باید برید حالا یه سری جزایری که 500 کیلومتر حالا مثلا از ساحل روسیه باز به سمت قطب باید بری. یه سفر خیلی عجیب غریب و کاملا ماجراجویانه است که به کمک دوستانم در واقع داریم برنامه‌ریزی میکنیم. حالا ان سال بعد با این موضوع در واقع با فروش کتاب من ان شاءالله میرم انجامش میدم.
هممون شنیدیم و میدونیم که ما برای یه رسالتی به دنیا اومدیم، قرار کاری انجام بدیم و اثری از خودمون به جا بذاریم که ماموریتمونه، ماموریتی که شاید سخت باشه اما نشدنی نیست.
من یک چیزی که بهش باور دارم اینه که ما آدما خیلی وقتا فقط دوست داریم یه چیزایی رو دوست داریم، ولی حاضر نیستیم بابتش بجنگیم، حاضر نیستیم بابتش اون فضای امنی که داریم رو رها کنیم و بریم تو دلش و بریم بهش برسیم. فقط دوست داریم، خیلی ها دوست دارن سفر کنن، خیلی ها دوست دارن پرواز کنن، غواصی کنن، نمیدونم جهانگردی کنن، ولی حاضر نیستن بابتش سختی بکشن و اون دوست داشتنا رو تبدیل به هدف بکنن. یعنی فقط با آرزوهاشون میخوان زندگی بکنن. من میتونستم زندگی کارمندی داشته باشم، خودم انتخاب کردم که نداشته باشم، خودم انتخاب کردم که درآمدم کمتر باشه ولی آزادتر زندگی کنم، خودم انتخاب کردم که سالها وقت بذارم مهارت پیدا بکنم، چه تو کامپیوتر، چه تو زبان، چه تو خیلی چیزهای دیگه، چه تو بحث مسائل مختلفی که الان میتونم صاحب نظرم تو این حوزه ها. و من فکر میکنم که ما باید محدودیت هامونو بپذیریم، خب هرچند که شاید زورمون نرسه خیلی کار را به صورت محدود بپذیریم ولی براش برنامه‌ریزی بکنیم. من الان قطعا یکی از اهدافم اینه که درآمد دلاری داشته باشم. تو این اوضاع باید اینجوری فکر کرد، تو این اوضاع باید به این فکر کرد که الان یه بحرانی توش هستیم، دقیقا مثل اون سفرهایی که ما توش گیر میکنیم، میخوریم به طوفان، میخوریم به برف، میخوریم تو گل و شل و نمیدونم اتفاقات عجیب غریبی که تو سفر طبیعت گردی برامون پیش میاد نمیزنیم تو سرمون. به این فکر میکنیم که الان ما باید بقا داشته باشیم، الان ما باید زنده بمونیم، الان باید این چالش رو رد کنیم و اون روحیه ماجراجویانه رو الان واقعا باید فعال کنیم، چون ما عملا داریم تو یک فضای خیلی سختی داریم زندگی میکنیم، هممون داریم تو یک شرایط خیلی سختی داریم زندگی میکنیم. ولی من فکر میکنم که باید محدودیت هامون رو بپذیریم و دست بزنیم به نقاط قوتمون و سختی بکشیم. یعنی عملا بدون من راه دیگه نمیشناسم. یعنی فرمول دیگه به من بگن که بگو واسه اینکه ما به چیزایی که دوست داریم برسیم، میگم فقط و فقط باید مستمر سختی بکشیم، تلاش کنیم و اون تلاش هم لذت داره. یعنی اینجوری نیست که اگر لذت نداره مسیرمون اشتباهه. من اگر از کارم لذت نمیبرم کارم اشتباهه، من اگر از سفر لذت نمیبرم اون مال من نیست، میدونی چی میگم، اون اشتباهه، من توی یک راه اشتباهی هستم. من از هر چیزی که لذت میبرم یعنی من درستم، یعنی من اون مال منه و اونجا بهترین جایی که من میتونم باشم. من فکر میکنم که باید دیگه نمیتونیم مثل قبل خیلی سنتی زندگی بکنیم. دنیای مدرن و سرعتی که الان ما داریم و نمیذاره ما خیلی چیزا رو تجربه کنیم، باید یه سری کارهای دیگه بکنیم. یعنی کارهایی که کسی که تو 1350 انجام میداد، الان دیگه اگه بخواد انجام بده نمیتونه واقعا بقا داشته باشه، نمیتونه زندگی کنه. الان باید طبق موضوع روز زندگی بکنیم، طبق شرایط الان زندگی بکنیم و واقعا واسه اون شعری که گفتم، یعنی واقعا باید بهش فکر بکنیم که حیفه این فرصت زندگی منه و حیفه که من فقط با یه سری آرزو در واقع زندگی بکنم و نرم سمتش، حداقل برم شکست بخورم، یه تجربه میشه و من این بحث شکست خوردم تا دلتون بخواد تجربه کردم، صفر شدن تا دلتون بخواد تجربه کردم، صفر منفی شدن تا دلتون بخواد تجربه کردم و همون تجربه ها کمک کرده که من بتونم ذهنم باز بشه و بتونم به این فکر بکنم که چه جوری میشه تاثیرگذار بود. من بعد از اینکه از اوج آسمون تا اعماق دریا و زمین ماجراجویی و سفر کردم، یه چالشی رو واسه خودم مطرح کردم برای ترویج مناسب سازی و ما بهترین حالتمون اینه که مناسب سازی، یعنی که من وقتی سوار اتوبوس میشم، سوار تاکسی میشم، سوار هر وسیله‌ای میشم، هر جایی میرم، منو بغلم نکنن، از ویلچرم جدا کنن، بذارن تو اون ماشین، تو اون وسیله. من واسه اینکه اینو در واقع ترویج بدم، اومدم گفتم که من از امروز کاری که از در چند سال پیش کردم و قراره که با ویلچر انجام بدم، یعنی گفتم که من از ویلچرم جدا نمیشم و نشون میدم که اگر مدیریت داشته باشیم میشه رو ویلچر بود و همه کار کرد. من قواسی با رو ویلچرم قواسی کردم، رو ویلچرم فری دایو رفتم، رو ویلچرم از صخره اومدم پایین، با ویلچرم پرواز کردم، یعنی زمانی که من رو ویلچرم نشستم تو آسمون بودم و مسیر مثلا 100 کیلومتری با ویلچر رفتم و رو ویلچرم تاپ سوار شدم تو این منظره فوق‌العاده که عکسش رو جلد کتابم هست و گفتم که این ایده رو اومدم مطرح کردم که ما نبود از ویلچرم جدا بشیم و اینو حالا تو ایران احساس میکنم زیاد اینو شاید متوجه نشدن، ولی اون طرف خیلی با این ایده حال کردن و واقعا براشون جالب بود که من این همه رو ویلچرم دارم همه کار میکنم، یعنی در حالی که من رو ویلچرم نشستم انگار هیچ محدودیتی وجود نداره، من هر کاری دلم بخواد انجام میدم و اینم بخش هیجان انگیزیه که دارم این روزها همچنان دارم همش دارم به این فکر میکنم که خب تجربه قبلی رو چطور میتونم با ویلچر انجام بدم و اینا چالشه دیگه. ما کلا ذهنمون اینه که هر روز برای خودمون یه چالش ایجاد بکنیم و ازش لذت ببریم.
چیزی که شنیدید قسمت دیگه از پادکست رادیو ماجرا بود که من احسان طریقت با کمک دوستام در مجموعه لست سکند رو براتون آماده کردیم.